بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. خیلی خرسندم که در جمع صمیمی عزیزان هستم و آرزو میکنم که حضورم مثمر ثمر باشه. البته پاسخ تیتر برنامه مشخصه، گفته با کی ازدواج کنم، با هر کی دوست دارید. جوابش خیلی شفاف و روشنه، دنبالش هم نمیخواد بگرد. درسته، همینه میشه جوابش دیگه. اما یه وقت مبنایی تر به قضیه نگاه میکنیم و ببینیم که اگه بخوایم ازدواج کنیم چه نگاهی حالا تو اون فضایی که ما روش کردیم زندگی میکنیم سازگارتره، سازنده‌تره، رشدهنده‌تر. فکر میکنم اگر دقیق اون مبانی خودمون رو بکاویم. من یه روزی یه مسئولیتی تو شهر داشتم، یکی از استادای دانشگاه اصفهان کارگاه تعریف کرده بود، بعد من تایید میکردم. عنوانش این بود، عنوان برنامه‌اش این بود که روش‌های خواستگاری. ما به اون مدیر فرهنگسرایی که برنامه رو برده بود گفتیم آقا این روش‌های خواستگاری چه جوریه؟ گفت یکیش تو پارک، یکیش تو کنار رودخونه است، یکیش. گفتیم ایگار حالا با کی ازدواج کنم؟ همین جوره. عنوان برنامه رو دوستان بسیج گذاشتم، ما بی تقصیر. ببین، ما تو قرآن یه آیه‌ای داریم میفرماد که ان الله لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضه. خدا خجالت نمی‌کشه که پشه را مثال بزنه. پس قطعاً با پشه نمی‌خوایم ازدواج کنیم. تکلیف روشن شد. حالا پشه چه جوریه؟ پشه این جوریه که تو دشویی میره، رو کثافتا میشینه، تو خونه هم میاد، رو قضا میشینه، رو میوه هم میشینه. بعد انقدر کارش زشته که خدا میگه که من خجالت نمیکشم، عرق نمیکنم، ولی زشته. یعنی انقدر زشته که خدا بیان میکنه. ما انتظارمون از عزیزان اینه اون موقع که میخوان ازدواج کنن طرف پشه بالاخره نرن. یعنی کسی که هیچ اصل و اصولی نداره، حساب کتابی نداره، هر کاری ها میکنه، هر جایی میره، هر جوری تصمیم میگیره، این از دایره ازدواج میره بیرون. البته صادقانه بگم ازدواجم بکنید خوشبخت نمیشید. این تکلیف روشنه. این یه طرفه نیست، دو طرفه است. یعنی چه خانم ها چه آقایون اگه با کسی ازدواج کنن که سبک زندگیش پشه باشه، قطع و یقین اون زندگی قرین موفقیت نیست. اگه امروز هم طلاق زیاد شده برای همینه، قطعاً یکی از دو طرف همین جوری بوده. یه جای دیگه خدا تو قرآن میگه که سسترین خانه خانه عنکبوته، ان اوهن البیوت لبیت العنکبوت. ممکنه شما بگید که آره ما زور داریم، آدمیم دیگه، نه دست میزنیم تار عنکبوت میره رو هوا، در حالی که اصلا اینجوری نیست. میدونید که محکم ترین چیزی که حضرت حق آفریده چیه؟ همون تار عنکبوت. یعنی از تار عنکبوت محکم تر نداریم. میدونید که از تار عنکبوت چی میسازن؟ اصلا به ما چه چی؟ بله، لباس ضد گلوله رو از تار عنکبوت می‌سازن. محکمیش از پول آدم محکم‌تره. نعوذ بالله. خدا پس چرا بیت عنکبوت رو میگه؟ برای اینکه اون توره نیست، اون تاره نیست، نه. اون چیزی که سسته خانواده عنکبوته که سسته. مرد عنکبوت هیپنوتیزم می‌کنه، زن عنکبوت می‌خوابه، باش رابطه برقرار می‌کنه و در میره. اگه زن عنکبوت با بچه عنکبوت بیدار باشن، مرد عنکبوت رو می‌خوره. من میخوام ازدواج کنم دیگه. نص سری قرآن نمیم یه سبک. یعنی آقا من با کسی ازدواج میکنم که به حقوقم تجاوز میکنه. خیلی عامیانه میگیم آقا فلانی ما را درش نکرد، فلانی ما را ندید. این همون عنکبوت هست. وقتی من چشمامو میبندم میخوام ازدواج کنم، با کی ازدواج میکنم؟ با آقا یا خانم عنکبوت. بعد از اون زندگی خوشبختی میاد؟ نه. یعنی از همینجا که میخوام انتخاب کنم، کسی که پا رو حقوق دیگران میذاره، کسی که درک درستی از طرف مقابلش نداره، کسی که اصلا نمیفهمه چی به چی. خب اینجا تا حالا سلبی برخورد کردیم، گفتیم با عنکبوت ازدواج نکنید، گوش میدی؟ با پشه هم ازدواج نکنید. یعنی منفی تعریف کردیم. کسی که اصول تو زندگیش نداره، کسی که حساب کتاب تو زندگیش نداره، کسی که تو فکر کردنش، انتخاب کردنش، باورش، نگاهش اینا را نداره، اون شایسته انتخاب نیست. کسی که شاید اینا رو داره اما پا میذاره، رعایت نمیکنه، حد و حدود خودش رو نمیشناسه. حالا خارجیات اون ادبیات خودشون میگن 50-50. یعنی من اگه خواستم برم تهران، هر جوری عشقم کشید میرم تهران، با هواپیما، با قطار، با هر چی که دلم خواست. ولی اگه با یه نفر دیگه همراه شدم، یه ذره باید حقوق اونم ببینم، 50% به اون احترام بذارم. کسی که این 50-50 رو نمیبینه، میگه همش من. این تو ایرانی هم خیلی پررنگ‌تره با اجازه شما. این خودمحوری، خودخواهی، اینا تو ایرانی ها به خاطر سبک تربیتی که دارن پررنگ‌تر. این هرچی پررنگ‌تر باشه میشه عنکبوته. یعنی من حقوق طرف مقابلم رو به رسمیت نمیشناسم، فکر کنم من باید بگم، اون بگه چشم. این آدمم شایسته همسری نیست. این آدمم لیاقت این که همسری آدمی بشه رو نداره. خب حالا با کی ازدواج بکنیم؟ اینا منفی بود، از اون ور بریم. یه جایی تو قرآن هست این سلیمان پیغمبر زبان حیوانات هم میفهمه، داره میره یه مورچه‌ای با این قد و اندازش میگه که مورچه بیا بری تو سوراخ. این سلیمان و لشکریانش آدمن، آدمان معمولا نفهمن، این داخل پرانتز قرآن اینجوری نمیگه. اینا آدمو له میکنن، مورچه رو البته، نه آدمو، آدمو مورچه رو له میکنن، بیا بری تو سوراخ. ما اولین انتظارمون از خانم آقایون اینه اگه قرار همسر انتخاب کنم حداقل مورچه باشه، یعنی حواسش جمع خودش باشه. این که اون آدم، این پیغمبر، این اینجوریه به من ربطی نداره. من حواسم باید جمع خودم باشه. بعد بریم سراغ آدمی که حواسش جمعه، حساب کتاب داره، میفهمه که آقا اینجا موقع رفتن تو سراغه، چون اسبه و خره و اینا دارن رد میشن، چشاشون هم درشته، مورچه به این ریزی ها نمیبینن، حقوقش رعایت نمیکنن، پس من باید حواسم جمع خودم باشه. برای همین نص صریح قرآن میگه چی؟ مورچه گفت. البته یه تعبیر هم میشه کرد، باید تفسیر ببینیم، میگه و قالت نملتو، خانم مورچه گفت، یعنی پلیس صدای مورچه ها انگار زن. البته بعضی ممکنه بعد بگن آقا این ته تانیسه و یه وارد بحث های کلامی تفسیریش نشیم، چون بحثون ازدواجه، نه خیلی هم ازدواج بهتره. در هر صورت حالا خانم بود یا ته تانیس بود، مورچه گفت بیا بری تو سوراخ، ما حواسمون باید جمع زندگیمون باشه. ما انتظارمون اینه اون موقعی که من تصمیم میگیرم ازدواج کنم یه نگاهی بندازم به اون آقایی که انتخاب کردم. حالا خدا وکیلی نگاه کنید ببینید امروز تو زندگی های ما چه جوریه. یه دوستی تعریف میکرد، میگفت که ما را خواستن، گفتن که بیا بریم خواستگاری. گفتیم آقا ما به شرطی میایم خواستگاری که هر فرد ما باشه دا. رفتیم اونجا گفتن که آقا 1300 تا سکه، بعد نمیدونم چقدر چی اینا. گفتیم آقا ببخشید ما یه سوال داریم، شما حاضرید دخترتون رو به دیوونه بدید؟ گفتن نه. گفتیم حاضری دخترتون رو به آدم خر بدید؟ گفتن نه. گفتیم آقا این جوان از الان تا 30 سال که کار کنه نهایتاً 1300 سکه رو نمیتونه در بیاره. اگه قبول کنه خره. حالا اگه شما میخواید به خر دختر بدید ما مشکلی نداریم. حالا تکلیف رو روشن کنید. حالا واقعیت جامعه رو ببینید. اون که من پشه رو گفتم میخوام عینی بشه. من دارم انتخاب میکنم. کیو دارم انتخاب میکنم؟ کیو دارم انتخاب میکنم؟ یعنی شما تو همین فضای امروز جامعه ما که نگاه کنید این داره میباره. چه آقا من پشم، عنکبوتم یا نه؟ انگار مورچم حساب کتابی دارم، چون اسم خره پیش اومد. میگم شما میدید ما به یه موجودی میگیم خر. شما اگه این خره را از همین مسیر این ور سالون که من نگاه میکنم یا اون ور که در ویو من نیست ببرید، پاش توی سوراخی بره 500 هزار بار دیگه از این مسیر بره، پاش توی اون سوراخه نمیره. اسم اون خره، بعد اسم اون آدم. اگه اون خره را از این مسیر دو سه روز ببرید، بعد بگید ببخشید تو خری نمیفهمی، از این ور برو، میگید خودت خری، من باید از اینجا برم. آزمایش کنید. بعد اسم اونو گذاشتن خر، اسم بارو گذاشتن آدم. ببخشید یه سوال، یه جوون 20 ساله 30 ساله کمتر بیشتر میخواد ازدواج کنه؟ ما گفتم آقا مورچه باشه دیگه، نه حساب کتاب داشته باشه. حالا جلوتر هم میریم، یعنی به گونه دیگری از سبک زندگی هم که تو قرآن معرفی میشه میپردازیم که اون فراتر از اینه. خب ولی تو همین سطح مورچه ببینید، خره انگار با حساب کتاب تر از ماست. این که گفتم ساده است، بهش میگن ادراک زیر آستانه. اصلا نظری روانشناسی داریم، بحث شما بالاخره روانشناسی، این علمای غرب هم خیلی ادعا هارتپورت دارن. آقای مایکل بوم کانادایی اصلا رو همین کلی مانور داده، نظریه داده، ادعا داره آقا اینجا اینجوره، اونجا اونجوره، الست رو همین خری که من مثال زدم یه نظریه تولید کرده، کلی نون شب خورده از این. از همین که آقا ادراک من بره زیر آستانه، محاسبه کنم که پام تو سوراخ نه. دقت میکنی؟ پس گفتیم آقا بریم سراغ یکی که انگار مورچه است، میفهمه که آقا این خانومه. خانوم با آقا فرق میکنه، خلقیات، روحیات، نگاهاش. و خانوم هم میفهم این آقاست، آخرش نمیخوایم این زنش کنیم، این مرد خونه است، بشمید حساب کتاب داره. همین اصل ساده را خیلی وقت ما تو زندگیمون نداریم. بعد میگیم که آقا ما میخوایم ازدواج کنیم و خوشبخت هم بشیم. نه تو انتخابمون داریم، نه بعد از انتخابمون داریم. یعنی بعد از انتخابم که وارد زندگی میشیم، من میگم من زن خوبیم، شوهرم من زن خوبیم، یعنی همون عنکبوته. مردم میگه من مرد خوبیم، زنم، یعنی همون عنکبوته. من بقیهشو ندید. یه چیزی داریم بالاتر از این. یه جای تو قرآن میفرماد که و اوها الالنهل، به زنبور عسل وحی کردیم، یعنی زنبور عسل شد پیغمبر. وحی کردیم چطور بشه؟ کدوم دشت بره رو کدوم گل بشینه و از کدوم شهد گل بنوشه. نص صریح قرآن، تفسیر و تأویل نکردیم. و اوها الالنهل، به زنبور عسل وحی کردیم کدوم دشت بره رو کدوم گل بشینه، تو اون گلم از کجای اون گله، کدوم شهد گلا بنوشه. این عبارت عربیشو ترجمه کرد. اینم یه سبک زندگیه. حالا جالبه بدونید تو قرآن ما یه بار کلمه‌ای داریم به نام حیات طیبه. حیات طیبه یه بار به کار رفت. دقیقاً همینا میگه. میگه چی قرآن؟ میگه شما مرد باشید یا زن فرقی نمی‌کنه، کارتون رو درست کنید، فلنحیینه حیاتا طیبه، ما حیات طیبه را به شما هدیه میدیم، مثل تازه زنبور عسل میشه. پس یه سبک زندگی یا سبک انتخاب یا سبک زیستن هم داریم برای ازدواج هم هست که میشه چی؟ زنبور عسل. اونجایی که بسترها مهیا میشه که من راه خودم را برم، اینم یه سبک زندگیه. اما اون پیش شرط داره. حالا جالبه تو جمهوری اسلامی یه سند نوشتن به نام سند بنیادین تحول در آموزش پرورش. بعد اونجا گفتن که آقا بله، مدیران مدارس قرار آدما رو، یعنی دانش آموزا رو یا حالا مثلا دانشگاهی ها رو بگیم، به حیات طیبه برسونن. من شوخی میکنم تو سخنرانی هم میگم این منظورش اینه، مدیر مدرسه یه طیبه خانومی بوده اونه گفتم، چون قرآن اینا نمیگه، میگه ما میدیم حیات طیبه رو، آدما نمیتونن بیانا، بستر مهیا میشه ما هدیه میدیم. اما زمینش هم میگه اگه کارتون رو درست کنید، یعنی خانم آقایونی که اینجان، اگه قرار من یه ازدواج خوبی داشته باشم بعد از خودم شروع کنم. من خانوم چه ویژگی هایی برای اینکه همسر خوبی بشم در خودم ایجاد کردم؟ و من خانوم دنبال چه چیزایی باید بگردم؟ من آقا برای اینکه همسر خوبی بشم یا پدر خوبی بشم چه ویژگی هایی در خودم ایجاد کردم؟ دنبال چه ویژگی هایی باید بگردم؟ خب وقتی نیست میشه از طرف مقابل انتظار داشته باشیم که باشد؟ وقتی اصلا نگاه ما تو دانشگاه تو جامعه به این سمت و سو نیست، میتونیم انتظار داشته باشیم یه اتفاقی بیفته؟ رسال جدیه. ما بعد یه بخشی از وقتمون اختصاص میدیم به پرسش و پاسخ. اگه لازمه کتبی سوال بپرسید یا شفاهی، برای من فرقی نمیکنه. دقت میکنید؟ پس ببینید ما چهار در واقع گونه نگاه ها به ازدواج، با کی ازدواج کردن مطرح کردیم. دو تاش سلبی بود، دو تاش ایجابی. تعبیر و تفسیر هم خیلی روش نذاشتیم. گفتیم از ازدواج با کسی که تو زندگیش حساب کتاب نداره، پاشو هر جایی میذاره، نگاهش به هر کسی یا هر چیزی هست، هر جوری که دلش بخواد حرف میزنه، هر جوری که دلش میخواد رفتار میکنه، با این آدم ازدواج نکنه. با یه آدمی که طرف مقابلش رو نمیبینه، برای طرف مقابلش احترام قائل نیست، فقط خودش رو میبینه ولا غیر، با این آدم هم ازدواج نکنه. اون طرف گفتیم که آقا مثبتش اینه، با یه آدمی که حواسش جمع خودشه، کاری نداره دیگران چیکار میکنن. ما تو روانشناسی میگیم درونی سازی و برونی سازی، ضرب المثل داریم، میگن همه یاری کنن تا من شوهرداری کنم، درست گفتم؟ آره. این که هنر نیست. اگه همه چیز مهیا باشد من زن خوشبختی نیستم که. اگه من عرضه درونی سازی دارم با تمام مشکلاتی که برای من ایجاد کردن عرضه این نداشته باشم، گلیم خودم از آب بکشم بیرون، من میشم خانم خوب یا آقای خوب. این میشه همون مورچه، یعنی حساب کتاب داره، کلام کمتر سرش میاد. کل از اینا زیاد داریم، من وارد جزئیات نشدم. مثلا حدیث داریم از پیامبر، میگه مؤمن دوبار از یه سوراخ گزیده نمیشود. همون مثال خری بود که زدیم، اسم اون منتها شد خره. مؤمن دوبار از یه سوراخ گزیده نشد، یعنی حساب کتاب داره، حواسش جمع. حالا میخواد ازدواج کنه، میخواد درس بخونه، میخواد انتخاب رشته کنه، میخواد سر کار بره، میخواد بمیره، هرچی از حساب کتاب داره. خندن خانوما، مریم همینجوری دیگه. یه آدمایی میتونن در سیطره بگیرن مرگو. ولی فراتر از اون این بود که گفتیم آقا هدیه داده میشه به یه آدمایی. چی هدیه داده میشه؟ این که آقا من تو چه بستری قرار بگیرم که با یه آدم خوب ازدواج کنم. این یه مقدار فراتر از اون نگاهیه که ما امروز تو زندگیامون سیطره افکنده. شما یه نگاه مادی ماتریالیستی داریم، یه نگاه معنوی هم داریم. ما دم از سنت‌های خدا میزنیم ولی اعتقادی نداریم و از بسیاری از اون بی‌دینا بی‌دین‌تریم. ادعا داریم ما، یعنی صرف اینکه دکتر نوری ریش بذاره، نمیدونم خانم چادر سرش بکنه، اینا نشانه دینداری نیستا. این که شما بتونید سنت‌های خدا رو در زندگی خودتون جاری کنید و بهش پایبند باشید، اون تو ازدواج هم میاد. داریم تو زندگی بزرگان انقدر از این چیزا داریم. حالا من وارد مصادیق و مثال‌ها و از این قضايا نمیشم. پس ما می‌خوایم ازدواج کنیم، باید مشخص کنیم به کدوم سویم، قبله آمال ما، نگاه ما به کدوم سمت و سو میره. هر کدوم از این چهار حالت تو زندگی ما قابل تصویره. کی میتونه کدوم حالت رو غلبه بده؟ من. ما معمولا چشامون رو باز نمی کنیم، حواسمون رو جمع نمی کنیم، نه فقط تو ازدواج، تو خیلی چیزای دیگه هم همینجوریه. بعد یه مشکل ایجاد میشه، شروع میکنیم به متهم کردن اینو. من یادمه که یه روز یکی از اقوام با ما زنگ زد، گفت که آره دختر ما میخواد ازدواج کنه با یه پسری. گفتیم که خب پسره چیکار است؟ خب این کار است. ما زنگ زدیم به یه آقای همینجا نزدیک دانشگاه تو خیابون توحید، رئیس اون سنف بود تو استان اصفهان. گفتیم آره شما یه آدمی دارید به این نامونشون گوار. گفتیم چه جور آدمی؟ گفت کلا برداره. گوشی برداشتیم زنگ زدیم به اون خیش قومون گفتیم که آره، یعنی دقیقاً مثل چی بود؟ عنکبوته بود. گفتیم که آقا ببخشید این آقای کلا برداره. گفت نه آقای دکتر، من میدونم این سند قضیه چی بوده. آره این قضیه اینجور بوده اینجور بوده اینجور بوده. ازدواج کردن 4 سال 5 سال 6 سال یه بچه هم اومد، بچه طلاق. بعد همون دوباره زنگ زد که خب حالا من دخترمو نوامو چیکار کنم؟ گفتیم هیچ چی دیگه، کلا برداره دیگه، کلا برداره. ما که قبلش گفتیم کلا برداره، منتها کسی نبود که گوش بده، کسی نبود که انتخاب کنه. چرا؟ چون گفت خونه داره، ماشین داره، لیسانس داره، فوق لیسانس داره، کار داره، فلان داره، این چیزایی که امروز در آوردیم. فکر کنیم این کار همیشه است. مثال میزنم، یکی از ویژگی‌هایی که خیلی وقت برای ما مهمه چیه؟ زیباییه. سقراط اینا تو رساله عشق یا میهمانی به تصویر میکشه، میگه آقا من یه خانومی میبینم خیلی خوشگله، میرم باهاش ازدواج میکنم، نه فردا میبینم مثلا مامانش خوشگلتره، پس باید برم با اون ازدواج کنم. پس فردا میبینم خالش خوشگلتره، پس باید برم با اون ازدواج کنم. پس این فردا میبینم مثلا خواهر بزرگش از اون خوشگلتره، نه. پس این مصداق همچین مصداق جالبی نیست. حالا از یه زاویه دیگه به همین زیبایی نگاه کنیم. آقا من با یه خانومی ازدواج میکنم، خیلی هم خوشگله، نه خیلی خوبه دیگه، نه. بعد داره مثلا لباس اتو میکنه از این خانم خوباست. الان از اینا نداریم، ما یه دختری داریم میگه بابا ما که ماشین ظرفشویی داریم، ماشین لباسشویی داریم، مامان برای چی میخوای؟ طلاقش بده بره. آره این خانم قصه ما خانم خوبی بود، داشت چیکار میکرد؟ لباس اتو میکرد، تلفن زنگ خورد. بعد وقتی دیدن آدم حواسش نیست، به جای اینکه گوشی ها بذاره تو گوشه چی گذاشت؟ اتو را گذاشت. حالا بعد چیکارش کنیم؟ طلاقش بدیم دیگه، نه زشته دیگه، زشته دیگه، چون ما با زیباییش ازدواج کرده بودیم. حالا اتو را چسبون به اینجاش. حالا به جای اتو چسبوندن ممکنه که مریضی بگیره. آقا به هر اتفاقی، یعنی یه چیزی که امروز هست فردا نیست. شما میتونی بگی 10 روز دیگه دکتر نوروزی همین جوریه، ممکنه تصادف بکنه اتفاق براش. پس ببینید این که داریم میگیم حساب کتاب داشته باشیم، یعنی رو شاخصه هایی که امروز هست فردا نیست خیلی دل نبندید. آقا مال فلانی مال داره، نص سریع قرآن باز میگه چی؟ یحیی الحیه من المیت و یحیی المیت من الحی، از زنده مرده، از مرده زنده. امروز مال داره، نسل بعدش خاکش به سر. امروز فقیر، فردا مالدار میشه. شما میتونید بگید 20 سال دیگه دکتر نوروزی کجاست؟ نه. من میتونم پیش بینی کنم شماها کجایید؟ نه. پس باید بریم سراغ شاخصهایی که وقت عمیق‌تر و دقیق‌تره. این که گفتیم قرآن میگه اگه شما کارتون رو درست کنید، کسی که کارش حساب کتاب داشته باشه فرقی نمی‌کنه زن باشی یا مرد، فلنحیینه حیاتا طیبه. بعد گفتیم میگه زنبور عسل و اوها الانه، یعنی میذاره کنار بالاترین مرتبه وجودی آدم زنبور عسل، نه پایین ترین. تو ازدواج هم ما انتظارمون از خانم همینه، یعنی آقا من بستری مهیا کنم که تو اون بستر کلا سرم نره، نه تو ازدواج ها، تو کار و و و و و من حساب کتاب دارم. آقا همه آدما آدمای بدی ان، کلا میذارن سرم، من حواسم جمع زندگی خودمه، ممکنه آسیب به من بزنن ها. یعنی اینجوری نیست که من میگم آقا من کلا سرم نمیره، ولی من چون حواسم جمعه بازسازی میکنم، هنر اینا دارم بازسازی کنم. و اگه پای حساب کتاب بیان اونا چوب خوردن، اگه پای حساب کتاب بیان اونا چوب خوردن، چون حواسم جمع زندگی. اما گفتم آقا ما بنا رو میبندیم بر زیبایی. مثال زدم از آغازگر فلسفه، حداقل در معنای شهرتی خودش، که سقراط توی گذرسایلای افلاطون کلی بحث می‌کنه آقا زیبایی ظاهری امروز از فردا نیست، تازه زیباتر از این هست، زیباتر از اون هست، زیباتر از اون هست. اگه قرار باشه دنبال این بگردیم باز زیبایی بگردیم. داریم یه حکیمی در واقع یکی از شاگرداش گفت انگار آره اینجوریه، چجوریه قصه‌اش، کی میتونه کمک کنه؟ گفت که میخوام ازدواج کنم، نه اینجوریه دیگه. گفت میخوام عشق ورزی کنم. آره عشق ورزی. گفت که برو توی مزرعه ای بگرد زیباترین خوشه گندم یا حالا زیباترین گلا بکن و بیار. رفتید ای گل بعدی زیباست، ای گل بعدی زیباست، ای گل بعدی زیباست، رفت آخرش دید یه هیچی نیست. برگشت اومد گفت استاد، گفت عشق همین، چه خبری نیست. گفت حالا فردا برو مثلا یه شاخه درختی بگن، همون اولیه که دید کند آورد، گفت این ازدواجه، چون میترسید دوباره اونم تا آخر بره چیزی گیرش نیاد دیگه. ببینید اینا درسته که تمثیل و داستانه، ولی واقعیت های وجودی زندگی ما همین هست. بعض وقتا اینقدر به خودمون دروغ میگیم، اینقدر دروغ میگیم که چیزی گیرمون نمیاد، اینقدر ایدئالامون رو بالا میبریم بالا میبریم بالا میبریم. و بعض وقتا همون شوخی بود که کردم که ما یه باری رفتیم خواستگاری، گفتن آقا 1300 تا سکه، اینقدر اینجوری اینقدر اینجوری. گفتیم آقا خر و دیوونه میخواید این هست، ولی که آدم عاقل میخواید، آدم عاقل زیر بار این نمیره. حالا شما زندگی های امروزی نگاه کنید، آقا مراسم عقد ما باید اینجوری باشه، لباس عروس ما باید اونجوری باشه، فلان قضیه ما اونجوری باشه، این یکی قضیه ما اونجوری باشه. ولی ببخشید کدوم یک از اینا به آدم آرامش هدیه میده؟ کدوم یک از این اتفاقات به ما آرامش میده؟ یعنی اگه عروسی من مثلا در فلان تالار باشه، اگه نمیدونم مهریه من فلان اندازه باشه، اگه جهیزیه خانمم فلان قد باشه، اینا واقعا آرامش میاره و خوشبختی میاره؟ میشه گش پیدا کرد و ببین آقا چند تا از این آدمایی که مهریه‌هاشون فلان بوده، عروسی‌هاشون فلان بوده، فلان قضیه‌شون فلان بوده به آرامش رسیدن؟ چون باز تو همون ادبیاتی که ما بهش معتقدیم میگه چی؟ ما برای شما زوجهای آفریدیم لتسکنوا الیها. پس هدف از ازدواج اینه من یه خانومی پیدا کنم که کنارش آروم و قرار داشته باشم و خانومه یه آقایی پیدا کنه که کنارش آروم و قرار داشته باشه. این در سایه سار همین چیزی که طراحی کردیم اتفاق میفته. یعنی آقا پشه نباش، یه چی بود؟ عنکبوت هم نباش، ولی به طرف مورچه شدن و اگه بتونی خیلی جلو بری به طرف زنبور عسل شدن حرکت. دقت میکنید؟ اگر یه آدمی این بستر رو برای زندگی شما ایجاد کنه اون اتفاقی میفته. اگر نه همینی که گفتم، ما ازدواج میکنیم، ممکنه از کنار آدم زندگی کنیم. من حالا چون دسترسی به تحقیقات دارم، اونور مبناش دینی چیدم، اینور علمیش هم بگم، حداقل تو گزارشایی که شده اینه تو 4-5 سال اول زندگی طلاق عاطفی گزارش نشده، ولی با اجازه شما تو 4-5 سال دوم زندگی 80-90% زوجای ایرانی طلاق عاطفی دارن. یعنی نه اونا که طلاق گرفتن ها، اونا هم که طلاق نگرفتن تعلقی به هم دیگه ندارن، فقط کنار هم زندگی میکنن که بگن آره آقای دکتر نورجی خانومش طلاق نداد، چون اگه بگن خانومش طلاق داد زشت آبروش میره. پس همین کنار هم زندگی میکنیم، گزارش دادن ها. این دیگه تحقیق علمیه. آقا 70-80% زوجای ایرانی تو 5 سال دوم زندگیشون طلاق عاطفی دارن، یعنی فقط اسمشون زن و شوهره، از زن و شوهر بودن خبری نیست. در حالی که اینا اولش با شوق ازدواج کردن ها، برای اینکه همون سبکی رو تعریف نکرده بود برای خودش، نه تو انتخابش، نه تو رفتارهای بعد از انتخابش. ممکنه این انتخابی هم درست باشه، چون موضوع ما انتخاب بود با کی ازدواج کنم، گوش میدید؟ ولی بعدش هم هستا، ممکنه این انتخابی درست باشه ولی همین رفتارهایی که گفتیم بعد از انتخاب نباشه. آروم آروم چالش ایجاد میشه. آقا زنه خیلی خانم خوبیه، مردم خیلی مرد خوبیه، درسته؟ ولی چون رفتارهای یکی از دو طرف یا هر دو طرف تو مواجهه با هم دیگه میره به طرف همون پشه بودن یا عنکبوت بودن، آروم آروم فاصله ایجاد میشه، فاصله ایجاد میشه، فاصله ایجاد میشه، بعد میشه مثلا طلاق. حالا یا این طلاق جاری میشه، یعنی دیگه میشن مطلقه، یا نه اینکه طلاق جاری نمیشه، به خاطر حجب و حیایی کس آبروداری میکنن، ولی عملا چیه؟ یه زندگی دارن که کسی نگه این زن طلاق گرفته، این مرد طلاق گرفته. یه ظاهر سازی میکنن، یه ادعای ظاهری میکنن که امورات رو بگذرونن و برن. این شمای کلی بود با یک مبنای تئوریک از قرآن. تئوری شخصی خود من بود، شما جای دیگه همچی چیزی رو نمیبینید. یافته ها و استنتاجای خود ما بود، چون گفتن کمتر حرف بزنید بیشتر گوش بدیم. یه چیزی اگه به موقع شروع کرده بودیم، چون من به موقع اومدم، 4 دقیقه هم زودتر اومدم، ولی جلسه با تاخیر شروع شد، ما 40-45 دقیقه صحبت کردیم، 40-45 دقیقه هم سوالا رو جواب میدیم که اینجا حداقل وارد مصادیق بشیم، نگید کلی گویی کرد و رفت. دو جور میتونیم عمل کنیم، اگر برگه به دوستان بدن کتیبه به ما برسونن، میتونن هم میکروفون بدن که شفاهی بپرسن، وقت میتونیم یک کد های ریستر بدیم، دقیق تر بدیم تا قضايا حل و فصل بشه. برای اینکه ما تا اینجا اومدیم و شما یه توشه ای ببرید و آقای کاظمی که ما رو دعوت کرده میخواد بعد پول بده، پولشو درست بده، فکر نکنه که استاد از دانشگاه اصفهان آورده، بدون استادش در حد هاروارد و اینا هست. یه بازی بهتون میدم که این بازی هم بازی خودمونه، یعنی بازی درست حسابیه، یه استاد درست حسابی هم روش کار کرده، فکر کنید از این استادا که استادن، نه استاد درست حسابی روش کار کرده، 6-7 سال روش کار گذاشته. این بازی هم که اینجا میدم قیمتش 3-4 میلیونه. آقای کاظمی رو گوش بده، حواست باشه، بعد پولی که میدی خیلی قوی و دقیق باشه. ببینید، عرض کنم خدمتتون که تو صحبتامون گفتم، برای اینجا دیگه مجبورم بیام این وقت. ازدواج که کردید، بچه دار که شدید، هفته 2-5 دقیقه 10 دقیقه یه رو با اون شریک محترمتون یا بچه‌تون برید همون با هم آب بازی کنید. چیکار کنید؟ آب بازی کنید. این دیگه معجزه است، حواستون باشه. فکر نکنید که فقط زنبور عسل آها داره، بقیه آدم هم آها داره. چیکار کنید؟ آقا من ازدواج کردم، با خانومم 2-10 دقیقه 5 دقیقه برم همون در هفته باش آب بازی کنم. یا بچه دار شدم، بچه بالاخره از آب و گل در میاد دیگه، میشه 10-18 ماهه، باش آب بازی کنم. همین، به همین سادگی آب بازی کنم. 3-4-5 جلسه من میرم همون، یا وان حمامه یا تشتهابه، باش آب بازی میکنم. بعد 3-4 جلسه شما ببینید آقا شبا چقدر راحت ترید، روزا چقدر دعواتون کمتر شده؟ چقدر تنش‌های فی ما بین شما از بین رفته است؟ آیا بازم شما چالش داری؟ البته اینجا فاز صفر بازی بود، یعنی من درآوردی بود برای اینکه شما بازی کنید. هرچی سن آدم ها بالاتر باشه زیر بار این بازی نمیرم. مثلا من اگه به خانمم بگم بیا بریم همون آب بازی کنیم، میگه دیوونه، عقل و شعور نداری تو، یعنی استاد دانشگاهی. حالا اگه به یه بچه 14 ساله هم بگیم بیا بریم همون آب بازی کنیم، میگه برو بابا، اصلا من نمیخوام ریخت و قیافه تو رو ببینم تا برسی به اینکه بیا بریم همون آب بازی کنیم. ولی اگه به یه بچه 2 ساله بگیم بیا برو همون آب بازی کنیم، عاشق این بازیه. هرچی سن بره بالاتر همین کار ساده ای که گفتم طولانی تر خواهد بود. یعنی آقا اگه من بچه‌م 2 ساله است میخوام بریم همون آب بازی کنیم، ممکنه 4 هفته 2 هفته 4 جلسه که بریم کافیه، بعد میگم بعدش باید چیکار کنیم. اما اگه قراره با یه آدم بزرگتر بریم، جلسه اول اگه خانم من متقاعدن بشه با من بیاد همون بخواد آب بازی کنه، همش نگاه میکنه که این چه کلاهی میخواد سر من بذاره، این قدیما از این کارا نمیکرد، کی اینا رو یادش داده. البته حضداری که اینجا هستن از این آسیب چیان دورن، برای اینکه ازدواج نکردید دیگه، درسته؟ اگه از پایه این کارو کنید این چالشو ندارید که آقا ما دوست داریم هفته دوبار بریم همون آب بازی کنیم. با این همه یه جایی هست که ما میگیم تئوریکال ساتوریشن اتفاق میفته. گوش بدید، یعنی آقا طرف مقابل میپذیره بازیه، نه شوهرش یا پدرش یا مادرش کلاهبردار نیست، داره بازی میکنه، دوست داره با بچه‌ش بازی کنه، آب بازی کنه. بعد بگید خب حالا میریم بازی، مسابقه است، میخوایم فقط با دست راست آب بپاشیم. ممکنه تو اون 5 دقیقه 10 دقیقه یه رو بیچ من بازی میکنم، دقیقه اولش بتونم با دست راست آب بازی کنم، ولی وقتی که هیجانی میشم دو دستی میشه، یعنی نمیتونم خودم رو کنترل کنم و ممکنه 2 ماه 3 ماه 4 ماه تو همین بازی ها طول بکشه تا من به یه حدی برسم که بتونم فقط با دست راست آب بپاشم. بعد ببینید چقدر چالش های شما از بین رفته. آیا بازم چالش دارید؟ آیا دعوا درگیری تو خانواده است؟ آیا شبا بیخوابی دارید؟ آیا صبح ناشاداب بلند میشید؟ این برای پرخاشگری نوجوانان، برای افسردگی خانم ها و و و و بسیار نافذ است. فاز بعدیش اینه، اگه من تونستم تو 5 دقیقه 15 دقیقه انقدر مسلط بشم که با دست راست آب بپاشم، بگیم خب حالا با دست راست آب میپاشیم دیگه، جیغ و دادم نمیکنیم، این سخت‌تر. باز مسلط شدید که تو 10 دقیقه 15 دقیقه دیگه جیغ و داد نکردید، میگیم خب حالا میخوایم با دست راست آب بپاشیم، جیغ و داد نکنیم، پلکم نزنیم. من اگه تصمیم بگیرم موبایلمو پرت کنم طرف شما، شما چیکار میکنید؟ بله پلک میزنید در ساده ترین حالتش. بله ممکنه سرتون رو بدوزید. برای همین آب وقتی به طرف ما میاد پلک میزنیم. شما این بازی ساده رو انجام بدید تا اون اتفاقی که قرار بیفته بیفته. بله یه سوال پرسیدن، گفتن در مورد ملاک های انتخاب همسرم صحبت کنید. گفتیم دیگه زنبور عسل باشه، یعنی کسی که کارش درست باشه. ظاهرا قرار بود که فریستر صحبت کنیم، درسته؟ بله. چی بابا؟ یعنی یه تشت آب شما حروم نمی کنید؟ ماشاءالله تو این خونه ها، توضیح میدم، تو این خونه ها دشویی ها چی داره؟ سیفون داره. هر کی میره دشویی یه تانک آب خالی میکنه. یه تشت آب که میخواد مسائل روانیشو آروم کنه اونا نداریم دیگه، نه؟ آره. گفتن که در مورد ملاک های انتخاب همسر نیست صحبت بفرمایید. آدرس کانال تلگرامی ما بسیج ادبیات ESF. آره ESF کانال تلگرامی بسیج، احتمالا بعد برنامه رو اونجا بارگذاری کنه. البته اینجاش که بی‌تربیتی بود، قیچی کنید ما زنده صحبت کردیم، بعد ما میگیم ما یادمون نمیاد صوت ما رو دستکاری کردن. ما این مثالا رو نزدیم، از این شوخی هم نکردیم. ببینید در مورد ملاک های انتخاب همسر من مبنا چیدم، شما دانشجوی دیگه، یعنی نخبگان دانشگاه، نخواستیم جزئی وارد بشیم، ولی تو شوخی جدیامون گفتیم امروز این چیزا مهم شده. آقا ثروت چقدر؟ یعنی وقتی مثلا یه پسری میره خواستگاری، میگن آقا کار داره، بعد میگن آقا چی داره، سربازی رفته، بعد میگن ماشین داره، بعد میگن خونه داره. همین یعنی غلط، یعنی از همینجا شروع کنیم. یا مثلا میخوان خواستگاری یه دختری برن، آقا نمیدونم چه مدرکی داره، زیباییش چجوریه، حالا نمیدونم با ما راه میان یا نمیان، حالا نمیدونم جهیزیه چقدر میدن. یعنی چیزهایی که کاملا ماتریالیستیه. ما دعوی مسلمانی داریم ولی ظاهرا از ماتریالیستا ماتریالیست داریم. نگاه من اینه چه کسی با چه ویژگی هایی میتواند به من آرامش بدهد. اون دوست بزرگواری که سوال رو پرسیده این یخت اربن اربا میشه، یعنی ممکنه تیپ شخصیتی آقای دکتر نورجیا یه خانم بتونه خوشبخت کنه، تیپ شخصیتی یه آقای دیگه را یه خانم دیگه بتونه خوشبخت کنه. معیار کلی نمیتونیم بدیم، ولی معیار جزئی نمیتونیم بدیم، ولی معیار کلیش همینه. یه آدمی که سالم باشه، حساب کتاب داشته باشه، طرف مقابلش هم ببینه. یعنی اگه یه آدمی باشه که حساب کتاب داشته باشه، نه فقط تو ازدواجش، آقا تو درس خوندنش حساب کتاب داشته باشه، تو اومدن رفتنش، تو نشستن برخاستنش، تو همه این چیزاش حساب کتاب داشته باشه. ما یه بار به دخترمون گفتیم که بابا، گفتیم بابا غذا که می‌خوری این دهن مبارک رو ببند، مالات چه ملوچه قضا همسایه اینوری با همسایه اونوری اذیت میکنه، زشته ای بگو بابا. گفتیم بله. گفت چه خیلی خوبه. گفتیم بله بابا. گفت اول خود دنده ببند. ببین این یعنی که آقا حساب کتاب نیست. نمیشه که من استاد دانشگاه باشم بعد به بچه‌م بگم آقا تو دنده ببند بعد خودم رعایت نکنم. خب تو ازدواجم همین جوره. یه آقایی که میخواد از در خونه یه خانومی بره تو، بعد ببینه خودش چی داره. صادقانه دارم میگم. و یه خانومی هم که میخواد به یه آقای جواب بده، بعد ببینه خودش چی داره. یعنی به جای اینکه دنبال اون طرفی بگردیم، ما دنبال این طرفی بگردیم. همین آرامش رو به ما میده. همین چیز دیگه نمیخواد. من خودم چی دارم؟ داشته های من چیه؟ گوش بدید. داشته های من خود محورانه نه. گوش بدید. میدونی که گفتن که سوسکه یکی میزنه به سر و سینه‌اش، درسته مامانا؟ میگه الهی قربون دست و پای ولولیت برم به بچه‌شا. اینجوری نه. خود محورانه نه. واقع گرایانه. آقا من نوروزی که الان اومدم خواستگاری، واقعا چیا دارم؟ خب اگه من یخت کج کولگی دارم که دارم، خب طرف مقابلم هم یخت کج کولگی داره دیگه، نه؟ اما یه وقتی که من میگم نه، من کج کوله هستم یا نیستم به کسی ربطی نداره. طرف مقابل من 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. وقت چه اتفاقی میفته؟ طرف دروغ میگه. به همین سادگی. بسیاری از این چالش هایی که ما تو زندگی داریم همینه که ما دروغ میگیم، راحتم دروغ میگیم، نقش بازی میکنیم. شما فکر کنید مثلا اینکه ایران تو مصرف مواد آرایشی تو خاورمیانه اوله، برای چیه؟ زنای بدکار تو آلمان آرایش میکنن. وقتی تو نظام اسلامی زنا آرایش میکنن، رتبه اول مواد آرایشی هم داریم. یعنی داری دروغ میگیم، دروغ میگیم. آقا من یه زنم این زیبایی رو دارم، حتما باید یه 4 ساعت جلو آینه وایستم بزک کنم خودم تا بشم زیبا. خب یعنی دروغ گفتم. حالا به جای زیبایی هر فاکتور دیگه ایم. پول نمایش شو. من داشتم 18 ولی میرم یه ماشین قرض میکنم که نشون بده 22 ام. اینا رو میبینیم. همون لباس عروسی چیه؟ همین عامل بدبختی جامعه هم همینه. آقا ببخشید، حالا کی گفته من یه لباس عروس بخرم که چش دختر خانم کور کنه؟ خب از همینجا آسیب ها شروع میشه. یعنی آقا ما معیارهامون کاملا زمینی ماتریالیستی، زیبایی، ثروت، نمیدونم طرف من به غلطه و و و، در حالی که گفتیم آقا همون غربی ها که ما قبولشون نداریم، ایدئولوژیشون رو زیر سوال میبریم، میگن 50-50 50-50. ما اینو نداریم. یعنی آقا تو همون مراسم عقد عروسی، تو همونجا هم مرد میخواد سر زن کلا بذاره، زن میخواد سر مرد کلا بذاره. با این همه اگه بخواید مصادیق در واقع جزئی تری بگیم، اولیش اینه طرف به لحاظ جسمی و روحی سالم باشه. آقا این مردی که من میخوام ازدواج کنم سالم یا سالم نیست؟ من کیس داشتم، یعنی خانم اومده پیش من تو مرکز مشاوره، گفته که آقای دکتر شوهر من 6 ماهه با من ازدواج کرده، اصلا کاری به من نداره، یعنی یه بار پیش من نخوابیده، ولی رفتم بیرون خرید، زن همسایه زنگ زده رو گوشی موبایل کجایی بیا شوهرت یه خانم آورده تو خونه. این 5 بار تکرار شده. یه نفر گوش بده، خانما بیشترن گوش بدن، یه نفر شما رو به ما معرفی کرده، ما چه خاکی تو سرمون بریزیم؟ ما آقا رو خواستیم، چکش کردیم، دیدیم آقا بی پی جنسیه، یعنی دو قطبی جنسی. کی این کارو باش کرده بود؟ مامانه. با اجازه شما، مامانم به شدت مسلمون بود، اینقدر وسواس فکری به این بچه تزریق کرده بود که این بچه یاد گرفته بود که نگاه به محارمش هم نکنه. چون زن را عقد کرده بود شده بود محرم، نمیتونست رابطه جنسی باش برقرار کنه، نه اینکه نخواد. 6 ماه تمام کلی انرژی از ما توی مرکز، نه من تنهایی، از یه تیم گرفته بیاریمش اون حدی که بتونه تو زندگی سالم زندگی کنه. خانما خوب گوش دادن، چون شما مامانی دار، بعد شما باید تربیت کنید. وقتی مادر شوهر دوباره یکی میزنه به سینش میگه خدا بگم این کی عروسه، میگه خدا بگم این مادر شوهر رو چیکار کنه؟ یعنی همتون بعد مادر شوهر میشید، حواستون باشه. پس اولین ویژگی اینه طرف به لحاظ جسمی و روحی سالم باشه. چقدر ما میبینیم، چقدر به این توجه میکنیم که آقا این آقایی که اومده خواستگاری ما به لحاظ جسمی و روحی سالم یا سالم نیست، اصلا آدم سالمی هست یا نیست. همه چیز مهمه جز این. اون شوخیه بود که کردم، گفتم که شما اگه دماد خر میخواید دیوونه میخواید این هستا، این الان همین جوریه. این سالم نیست. اگه آدم سالم باشه تمام بعضی چیزا نمیده. پس اولین مؤلفه اگه بخوایم دنبالش کنیم سلامت جسم و روح. حالا ببینید چند درصد آدم ها سلامت جسم و روح دارن، میشه چک. بعضی وقتا پنهان میکنیم، یعنی دختره مریضه صداشو در نمیارید کسی بفهمه این مریضه، شوهرش میدیم میره از شهر شوهرش. پسره مریضه نفهمن مثلا آب ریخته رو من، فلان جای من سوخته، نفهمن فلان جای من ایراد داره. اینا به وفور اتفاق میفته. چون من از این کارا میکنم، یعنی بالاخره درگیری مرکزی هم حداقل در هفته 20 نفر 30 نفر پیشم. پس اولین خاصیت همینه که آقا طرف سالم باشه.
دومین ویژگی اینه که خود محور نباشه، یعنی یه آدمی نباشه که همش من. به خصوص دوباره میگم سبک تربیتی مادرای ایرانی همینجوری، یعنی بچه‌هاشون اینجوری بار میارن. شما به خودتون هم رجوع کنید همینجوره. فکر میکنم من درستم بقیه غلطه. تو سطوح بالا هم همینجوری، شما یه مثلا میبینید اینا رو دیگه سانسور نکنید، اینا بی تربیتی نیست. یه مقام مسئولی تو نظام اسلامی میاد حرف خودش رو میزنه، نفر بعدی میاد حرف خودش رو میزنه، انگار نه انگار که آقا ببخشید ما باید حرفمون رو بشینیم، اگه اختلافی هم داریم یه جور حلش کنیم، این که نباید کشیده بشه به سطح جامعه. تا اونجا روش کرده، جایگاه داره، ولی درک درستی از این جایگاه هم نداره. خودشو که خراب میکنه جهنم، اون جایگاه هم داره زیر سوال میبره. برای اینکه خود محور بار اومد، چه دختر چه پسر اگر فقط خودشا ببینه، این آدم شایسته ازدواج نیست. آدمی که منطق نداره نمیفهمه بابا من حق دارم ولی طرف مقابلم حق داره. این خیلی ساده میشه احسا کرده. من اگه 2 ساعت با یه آدم برم بیرون میتونم بفهمم که این فقط خودشو میبینه یا منم میبینه. یه ساعت من با یه نفر برم بیرون میتونم بفهمم آقا این فقط خودشو میبینه یا منم میبینه و دیگری هم میبینه. یه نکته دیگه اینه که این آدم صادق باشه. ما اینو کمتر میبینیم. یه پسری مادر خواستگاری یکی از دوستان ما یعنی دختر دوستان ما آره. بعد اینا پخش میکنیم که نهای دکتر نوزی گفت دوست ما بس دوست دختر بود. آره ما دخترمون کوچیک‌تر بود می‌بردیمش پارک. یه جلسه رفتیم سخنرانی کنیم گفتیم ما بعد از زورا با دوست دخترمون میریم پارک. بعد یه نفر رو رفته بود گفت آقای دکتر نورزی گفته که من با دوست دخترم میرم پارک. گفتیم خب ما بالاخره دوست دختر داریم باشه میریم پارک. بعد یه آقای اومده بود خواستگاری دختر دوست ما، گفته بود که من بعضی وقتا نماز می‌خونم یا نمی‌خونم. خب خانواده‌ام ما رو می‌شناختن گفتن چه جوری گفتیم بهش بدید بره. همه چیزو پسندیده بودن. گفتن نه این گفته بعضی وقتا نماز می‌خونم یا نمی‌خونم. گفتیم همین که صادقه خوبه میشه به راهش آورد. میتونست نقش بازی کنه بگه آقا نه من همش نماز میخونم چون بالاخره ظاهر این پدر و خانواده رو دیده بود دیگه. همین که صادقه همین درسته. گیر ما از همین جا هم شروع میشه، نه اینکه آقا اگه کسی نماز نمیخونه دختر بهش بده نه، ولی همین که گفته ده وقت نمیخونم یعنی برامون که صادقه، دروغ نگفته. پیامبر میگه کلید تمام گناهان چیه؟ دروغه. یعنی آقا همین که این آقا پسر اینقدر صادق شفاف داره میگه که آقا مثلا من حالا چیزای دیگه هم گفته بودا، 2 تا نکته گفته بود که از نظر من مثبت بود، از نظر اون خانواده منفی بود. صادقه، یه آدمی که رو راسته، این آدم قابل اعتماده. مورد چهارم چون سوالای دیگه هم اومد اینه، یه جنمی هم داشته باشه، چه دختره چه پسرشو، یه جنمی هم داشته باشه. بعضی وقت آدم با یه آدمی ازدواج میکنه که خودش هم نمیتونه جمع کنه تا برسه به اینکه بعد بچه جمع کنه، زن جمع کنه و دیگری ها جمع کنه. پس ما 3-4 تا ویژگی جزئی بیشتر نگفتیم. از کجا میتوان متوجه شد که فرد مقابل را به درستی شناختیم و خودش را خوبتر نشان نداده است و خود واقعی است یا نه؟ تو رفت و اومد میشه دید. گوش بدید خانم‌ها، ما اگه بپرسیم دروغ میگن آدما، به خصوص اونجا که ما میخوایم ازدواج کنیم دیگه. نه بالاخره آقا من میخوام یه دختری رو بگیرم، طبیعیه که برم بگم نه من خیلی خوبم. یا یه دختری از یه پسری خوشش اومده، یه خانم آقایی خیلی اخیراً یعنی بعد از اومدن پیش ما تستشون کنیم. تستشون کردیم برای ازدواج، وقت دختر مورد داشت. خب خودش هم میدونست مورد داره دیگه. یه 2 روز بعدش خواهرش ما رو میشناخت، زنگ زد گفت که آی دکتر تستا رو دیدین؟ گفتم آره. هفته دیگه بیان تو بگم. گفت خواهر ما چجور بود؟ گفتم وضعش خیلی بدتر از طرف مقابل بود. گفت نه اینا جلو دومد نگی. گفتیم نه متاسفانه ما از این روحیات داریم که میگیم، ما هیچ شوخی نداریم و میگیم. بالاخره آقا این میخواد ازدواج کنه، وقتی کجه که من نمیدونم کجه، میگم راسته. بعد فردا بیاد بگه ببخشید شما ما رو چک کردیم و نفهمیدین کی به کیه. من فکر کنم تو رفتارا اینا رو میاد. خواهشاً گوش بدید، تو رفتارا اینا رو میاد. چون اینجا اصفهانه و منم فرهنگ اصفهانو باید پاس بدارم، به اصفهانی اصلا خصیص نیستم، درسته؟ ما یه بار که با یکی بریم بیرون اگه آدم تیزی باشیم میتونیم بفهمیم این آدم ناخوش خوشگی هست یا نیست. آقا ما میخوایم ببینیم این آدم چشم و دل سیر هست یا نیست. باور کنید توی 1 ساعت میشینه در رو، توی 1 ساعت لازم نیست خیلی با هم بریم بیرون. ما میخوایم ببینیم این آدم چشم و دل پاک هست یا نیست. آقا نگاه هرز داره یا نداره. یه بار که با هم بریم پارک مشخصه، سرش تو کار خودش یا یه چیزای دیگه رو دنبال میکنه. پس به حرف گوش ندیم، نگاه کنیم. ما شوخی میکنیم تو بعضی قضايا به همکارامون میگیم گوشاتونو ببندید، چشاتونو باز کنید. اون دوست بزرگواری که این سوال پرسید، همینا رو باید جواب بدم؟ خب آخه خیلی شد. منم پر حرفم. گفت دست مداها میکروفون دادن راحته ولی پس گرفتنش چی سخته. این علما هم اضافه میشه به این مداها، حواستون باشه. آره دست اینا هم میکروفون دادن راحته ولی پس گرفتنش سخته. پر حرفیم. پس سوال این شد از کجا بفهمیم خودشو خوبتر نشون نمیده؟ باش بریم بیرون دقت کنیم به کدهای رفتاریش. خواهشان گوش بدید، دقت کنیم به کدهای رفتاریش. یعنی اگه دقت کنیم رو میاد آروم آروم. منتها بعضی وقتا ما اصلا نگاه نمی کنیم، بیشتر سوال میپرسیم. سوال هر جور که طرف دلش بخواد میپیچونه. نه یعنی گوش ندیم و سوال نپرسیم و ببینیم. کافیه ببینیم. من یه روز زنگ زدم به بند خدایی از آشنایان خانومی بود، گفتم که شما با فلانی فامیلید؟ نه. گفت آره. گفتم اینا اومدن یه دختر از ما بگیرن، نظر شما چیه؟ گفت مردم خوبی نیستن، هر جور صلاح میدونید. ما هم زنگ زدیم به اقوام، گفتیم آقا دختر به اینا ندید. بعد همین ایدی رفتیمشون سر بزنیم، گفت راستی دختر بهشون دادید؟ گفتم نه. گفت منم اینقدر دعا کردم بهشون ندید. یعنی همین که گفت مردم بدی نیستن، خودتون میدونید، کد خودش دیگه. نه یعنی اگه یه آدمی تیز باشه بعد بفهمه، میتونست بگه که نه خیلی هم خوبه، نه حتما بدید. یعنی تردید منطقی ایجاد شده که انگار یخت بیشتر بکاویم و دقیق‌تر به قضايا نگاه کنیم. بعضی وقتا ما چشمون رو می‌بندیم بعد میگیم چرا کلا سرمون رفت. نه دقیق نگاه کنید کد رو میاد. اما اگه بپرسیم، شما بیاید پیش دکتر نوروزی، میگه هیچ بقالی هم که نمیگه ماست من ترشه، میگه نه خیلی هم خوبه. اصلا زیادی تعریف کردن نشانه ضعفه. دیدین بعضی وقتا مثلا ما میریم خواستگاری یه دختری تعریف میکنن تعریف میکنن، همین نشانه اینه. دلیل نداره من اگه آدم خوبی هم بگم من آدم خوبی هم. نه، همین نشانه است. از اون ور داره یه چیزی پوشش میده، گوش میدید، داره یه کلاهبرداری میکنه، حداقلش اینکه راستشو نمیگه، داره اغراق میکنه. اگه فرد مقابل قبلا رابطه‌ای داشته باشد میشه فراموش کرد. ببینید اگر واقعا آدم سالمی باشه، آره، یعنی گذشته ها رو نکاویم. آیه قرآن هم همینه میگه، ما چون سبکای زندگیمون رو قرآن چیدیم، ما گفتیم استنتاج خودمونه، برداشت استحسانی خودمونه از قرآن. ولی بالاخره قرآن میگه چی؟ ولا تجسسو ان بعض ظن اس. اینا برای اینکه تو جامعه امنیت باشه. آقا نوروزی یه روزی اشتباهی کرده، علی علیه السلام به مالک میگه آقا مسک رفتی، مثلا با مردم اینجوری برخورد کن. یکی از کداشینه میگه اگه یکی رو دیدی شب گناه کرده، صبح که بلند شدی بهش به چش گناهکار نگاه نکن. ممکنه نیمه شب گناهشو توبه کرده باشه، خودم پذیرفته باشه، بس گناهکار نیست. آیه قرآنی هم که قاری محترم خوند، قنوت بود دیگه، قنوت از گناهان کبیره است. گفت لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جميعا. گناه کنید خدا هم رو میبخشه. نه اینجوری بود. گفت نترسید، ناامید نشید. قنوت ناامیدیه که بر زبان جاری بشه. گناه کبیره است. دو تا گناه کبیره داریم مال ناامیدیه، یکی قنوت، یکی یأس. انه لا یأس من روح الله الا القوم الكافرون. یأس ناامیدیه که بر دل جاری بشه، قنوت ناامیدیه که انقدر پررنگ بشه که به زبانم جاری بشه. خدا میگه ناامید نشید، میبخشم همه گناه ها رو میبخشم. خب حالا اگه یه آدم یک اشتباهی کرده، صادقانه هم اومد گفت و شاید هم توبه کرده، اما نه، اگه یه آدمی آلوده است، پشه رو گفتیم ما امروز با یکی بوده، فردا با یکی بوده، نه این قابل اعتماد نیست. البته تو استای روانشناسی چیزی داریم که اینا رو نشون میده، یعنی دروغگوییشو نشون میده، اصلا چقدر قابل اعتماد رو نشون میده، میتونیم چک کنیم بگیم دیگه. ولی اگه آدم صادقی باشه، خودش گفته باشه، یعنی آدم پاکیه دیگه، میشه بهش اعتماد کرد. اگه فردی تصمیم بگیره یه سری از اخلاقیاتشو عوض کنه، میتونه حرف او رو قبول کرد. ببینید بستگی به سن و سالش داره. مثلا بازی بود که گفتم ها، هر چی سن پایین‌تر باشه تغییر رفتار راحت‌تره. سعدی شعری داره میگه سعدی به روزگاران مهری نشسته بر دل، بیرون نمیتوان کرد الا به روزگاران. مثلا نوروزی که 40 سالشه، 40 سال طول میکشه یه رفتار رو تغییر بده، به همین سادگی. ولی یادمه که 18 سالشه راحت‌تره. قرآن هم میگه، باز تو ادبیات قرآن داره، میگه چی؟ کل یعمل علی شاکلته. یه آدمی که شاکله شخصیتی شکل گرفته دیگه رفته، حواستون باشه. لذا تغییر رفتار نشد نیستا، به شدت سخته. بعد اعتماد نکنیم لکار بریم، به این راحتی نیست، ولی نشد نیست. بستگی داره چقدر بخواد انرژی بذاره. همین مثال بود که گفتم، ما به دخترمون گفتیم که دهن ببند موقع غذا خوردن، بعد گفت خودت دهن ببند. 6 ماه تموم من و حاج خانوم با هم قرار گذاشته بودیم موقع غذا خوردن سر سفره، حواسمون باشه کی دهنش بازه و اینا. یعنی 6 ماه از ما انرژی گرفت که یه ذره، آخرش که درست نشد، یه ذره درست بشه، بلکه درست بشه. راجع به اینکه چه جور تیپ‌های شخصیتی میتونن با هم خوشبخت بشن بحث کنید. مثلا آیا دو شخص درونگرا زندگی خوبی خواهند داشت؟ ببینید ما اینجوری قضاوت نمی‌کنیم که مثلا درونگراها به درد هم می‌خورن، برونگراها به هم می‌خورن. اتفاقاً یادتون باشه چون بحثش پیش اومد و شما در آستانه ازدواجید، مثلا یه آدم درونگرا که کم حرفه از یه آدم برونگرا خیلی خوشش میاد، یعنی میتونن وارد یه رابطه‌ای بشن که آسیب زاست خیلی راحت. تو ذهنتون باشه، یعنی یک آدم درونگرا برای آدم برونگرا جذابه، یه آدم برونگرا برای آدم درونگرا. من داشتم و کیس داشتم، مثلا یه دختر خانم دانشگاه آزاد نجف آباد با یه آقا پسری دانشگاه آزاد نجف آباد ارتباط برقرار کرده بودن، خیلی ازم خوششون میومد، تستای ما نشون میداد که اینو به درد هم نمیخورن. بعد که زوم کردیم روشون دیدیم همین جوریه، اون یه تیپ شخصیتی داره که این کاملش میکنه، این خوشش اومده، در حالی که بعد اون سازگاری که باید داشته باشن رو نداشتن. نمیتونیم اینقدر کلی حکم بدیم. ما معمولا تو تستامون اینجوریه که چک میکنیم اینا سلامت دارن، بعد اگر سلامت دارن سازگار هستن یا نه، یعنی این تیپ شخصیت جزئیه نه کلیا، که این درونگراست و برونگراست. با این تیپ شخصیتی جزئیه که ما حدود 20-25 تا نقطه رو میسنجیم، بعد میگیم آقا میتونن سازگار بشن یا نه. تیپ شخصیتایی که تو کلمه روانشناسی اومده خیلی کلنگرتر از ایناست. این که گفتم برای ازدواج ثروت و مال و رکن اصلی نباشه، راستش بیشتر دخترها مشکلی با این مسئله ندارن، ولی خانواده ها خصوصا مادران خیلی به ثروت و اموال خواستگار ظاهر اون توجه دارن. خدا بگم این مادرها را چیکار کنه؟ دخترها مشکل ندارن، مادرها دارن. البته مادرای شما ندارن، مادرای محله دیگه رو گفتم. با این مسئله چجوری باید برخورد کرد؟ ببینید، باید بشینیم دوستانه گفتگو کنیم، صحبت کنیم دیگه. بالاخره بعضی وقتا هم پدر مادرها دلسوزن ولی نمیفهمن. بعضی وقتا میدونیم ما نداشتهای خودمون رو تو آینه بچه‌هامون میبینیم. یعنی چی؟ یعنی من یه پدریم، گوش بدید خواهشام، به مثال دوست داشتم دندون پزشک بشم، نشدم. زور میذارم که بچه‌م چی بشه؟ دندون پزشک بشه. حالا من یه مادریم یا یه پدریم که مثلا دوست داشتم زندگی راحتی داشته باشم، زندگی راحتی نداشتم، حالا خواستگاری که اومده زور میذارم که، یعنی در واقع اون نسخه بیچی نداشته‌های خودمونه که قطع و یقین این نسخه بیچی جواب نمیده. اما چجوری باید برخورد کرد؟ باید بشینیم باشون دوستانه صحبت کنیم، متقاعدشون کنیم. معمولا اینجوریه دیگه، اگه با منطق با آدم‌ها صحبت کنیم میپذیرن، توجیهشون کنیم. بعضی وقتا ما واکنش عاطفی نشون میدیم، مامانمون میگه این، نمیگیم نه تو نمیفهمی من میفهمم، این میشه دعوا دیگه. ولی اگه منطقی مواجهه داشته باشیم، من فکر کنم اتفاقات خوبی میفته. بشینیم باش گفتگو کنیم، آقا دلایل من برای اینکه این آقا پسر میتونه منو خوشبخت کنه این ده تاست. بله این سه تا نیست، آخرش کسی هم که بیاد صد باشه که نیست. اکثر این 7 میلیارد آدم میدونید چه مسلمان نیستن، یه اقلیتی مسلمانن. تازه تو مسلمان هم اکثریت شیعه نیستن، یه اقلیتی شیعه. فقط شیعه باورش اینه که 14 تا آدم هستن که معصومن، کارشون درست، انسان کاملن. پیامبرم خطا در دریافت ابلاغ پیامبری ندارن، در حالی که میدونی اهل سنت همین هم قبول ندارن. خب حالا بابا بخشید، نوروزی 4 تا ایراد داره دیگه، چیکارش کنیم؟ یکی مال داره یه چیز دیگه نداره، یکی مال نداره یه چیز دیگه داره. مثلا مادر رو باید بشین همینجوری منطقی با صحبت کنیم، متقاعدش کنیم. آیا در مورد فردی که در حال حاضر زندگی ایدئالی دارد ولی گذشته مناسبی نداشته، اینکه تنها به وضعیت فعلی او توجه کنند و اتکا کنیم درست است؟ بله، اما ببینید اون گذشته چیه. ما الان گفتیم آقا تجسس نکنید، بدبینانه نگاه نکنید، اما قبلش هم گفتیم که پیامبر میگه آقا مؤمن دوبار از یه سوراخ گزیده نمیشود. یعنی آقا اینکه گذشتهش بده چه جوری بده؟ ببینید این باید شفاف بشه، بعد تصمیم بگیریم خوبه یا نه. اگه واقعا یه آدم یه اشتباهاتی داشته و اعراض کرده، داره زندگی درستی میکنه، قابل اعتماده، اما صرف این که آقا وضعیت ایدئال داره، دین ایدئال میتونه به لحاظ شغلی باشه، میتونه به لحاظ مالی باشه، خب ببخشید اینا که مبرای تصمیم گیری نیست. این ایدئال کجاست؟ اگه این ایدئال میگفتین چجوریه، وقت میشد فکر کرد راجبش. اخلاقیه، منشیه، تو تاکتیک هاست کجاست؟ دختری که مدرک تحصیلی دکترا دارد، فرد مورد نظر برای ازدواج، چه مدرکی داشته باشه؟ ببینید اینا همون چیزایی که مانعهایی که چالش برانگیزه دیگه. یه آقایی بود، یعنی یه اصحابی بودن به نام اصحاب صفه، اینا بدبخت بودن، بعد کنار مسجد پیامبر میخوابیدن، بارون میومد، برف میومد، بالاخره گرما سرما، پیامبر یه سخفی براشون ایجاد کرد، مشهور شدن به اصحاب صفه. ما هم تو دانشگاه اصفهان یه گروهی داشتیم به نام اصحاب صفه، چون جا نداشتیم میرفتیم تو کوه صفه تصمیم میگرفتیم، مشهور شده بود به اصحاب صفه. بعد رئیسمون رفت خارج، پاشید اصحاب صفه ازم، فکر کردم تا صدر اسلام فقط اصحاب صفه بوده، ما هم اینجا اصحاب صفه داشتیم. بعد یکی از اینا یه غلامی بود که برده‌ای بود، سیاه چهره، پیامبر خرید آزادش کرد و اینجا میخوابید و اینا. بعد یه روزی رسید به پیامبر، صحبت شد، بالاخره پیامبر گفت که چیکار می‌کنی؟ گفت اگه مثلا بشه ما ازدواج کنیم طوریه. گفت برو در خونه فلان بزرگ پیام مدینه بگو که آقا من اومدم خواستگاری دختر تو. سوال مدرک بود، گوش بدید. در زد و اینا، اونم بزرگ قبیله بود، نشسته بود جلو فامیل، اینو بعد گفت که آقا من اومدم خواستگاری دختر تو. مرتی که برو گم شو. حتی اینجوری نگفت، من دیگه خیلی عامیانش کردم. دختر خودش داناتر بود، گفت بگید بیاد. برش گردوندن سوال کردن که ندیده بودش، خیالون راحت. فکر کنم خانمای امروزیان. گفت که ازش بپرسید پیامبر گفته یا نه. پرسیدن آقا تو این خواسته خود یا پیامبر گفته؟ نه، پیامبر به من گفت برو خواستگاری دختر فلانی. گفتم وایس اینجا. یکی از اصحابا فرستادن پیش پیامبر که آقا ما بزرگ مدینه ایم، شما یه آدم غلام برده که آزاد شده خونه زندگی نداره رو فرستادی چی خواستگاری دختر ما؟ گفت که بالاخره اسلام اومده این حد و مرزا رو برداره. مثلا اینکه آقا من دکترا دارم و نه دکترا خوشبختی میاره دو، نه استادی دانشگاه خوشبختی میاره دو، دیگه چی داریم؟ نه مقامات، اصلا آیه قرآن داریم، تلکل ایام نداولا بین الناس، هر روز به کام یکی. امروز نوروزی اینجا نشسته، هفته قبل بانکی نشسته بود، هفته بعد معلوم نیست کی بیاد بشینه. نه، هر روز به کام یکی، به همین سادگی. حتی من سعی کردم جوک زیاد بگم که دوباره دعوتم کنم، ولی معلوم نیست دوباره دعوتم کنه. گوش میدید؟ پس حواستون باشه. حالا تو ازدواج ما نمیتونیم بگم من دکترا دارم، من اینا دارم، من اونا دارم. البته یه درکی داشته باشیم. مثلا من نیام برم با یکی ازدواج کنم که درکی از قضايا نداره. و یادتون باشه خیلی از این آدم ها که استادن و دکترا دارن هیچ درکی هم ندارن، یعنی یک کشاورز بی سواد درک بهتری از بعضی از آدم ها که مدرک دارن داره. اینم بگم اینجا من خودم متهم کردم، یعنی فکر نکنید مدرک برای آدم معرفت می آورد و و و، نه اینجوری نیست. خیلی از آدم ها هستن که تحلیل و درک بهتری از خیلی از آدم ها دارن که درس نخوندن، به خصوص که امروز ما واحد پاس میکنیم و یه سری چیزا رو نشخوار میکنیم و گذر میکنیم میریم جلو. پس خیلی معیار مهمی نیست. گفتن تا چند صد پایین‌تر، گفتم درک داشته باشه. ممکنه یه آدم لیسانسه یا آدم دکترا رو بهتر از یه آدمای دکترای بفهمه. من اینجوری نمیتونم قضاوت کنم، باید بشید گفتگو کنید دیگه. من یه خانومی ام با این ویژگی‌ها، یه آقا یا دوست دارم با این ویژگی‌ها، اونم بگه من یه آقایی ام با این ویژگی‌ها، یه خانومی یا دوست دارم با این ویژگی‌ها، کنار هم بذارید ببینید سازگاری‌ها چقدر. خیلی ساده یه تست دم دستی بتون دادم، من یه دختری ام با این خصیصه‌ها، فهرست کنید. یه آقایی تو ذهنم پروریدم با این خصیصه‌ها، اونم صادقانه برای خودش بنویسه. من یه آقایی ام، کنار هم ننویسید که دروغ بگید، یه جا بود که گفتیم کجا بفهمیم راست میگه، اگه بپرسیم ممکنه بپیچونه، ولی خودش بنویسه بیاره نه. بعد کنار هم بذارید رو میاد که اصلا این آدم که دیپلم داره با اون آدم که دکترا داره، یا این آدم که مال داره یا اون آدم که مال نداره، میتونن هم دیگه رو خوشبخت کنن یا نه. این حرفه هیچ کس برای من نمیاد، یا مثلا شمارمون رو نمیگیرن. میگیرن ولی زنگ نمیزنن. خب گوش بدید دیگه، سوال پرسیده بنده خدا. باور کنید من خیلی مؤمنم، یعنی نماز میخونم دعا و همه چی، ولی دیگه خسته شدم از زخم و زمان اینا. بله رمزشون هم نوشتن، یعنی رمز داد بگیم اینجا در تریبون، گفتن رمز گل یا سوال بپرسن میفهمین چی دیگه. ببینید ما صادقانه، چرا من بحث رو مبنای قرآنی چیدم، رو بحث تربیتی روانشناسی که تخصصم بود بحث نکردم؟ برای اینکه ما چرا میخندید، خب سوال پرسیده بنده خدا، این واقعیت تلخ جامعه ماست خانم ها، گوش بدید ببینید این واقعیت تلخ جامعه ماست. هر کسی یه نیازهایی داره، مثل این آبی که آوردم ما آب خوردیم دیگه. اسلام مثل مسیحیت نیست که ترک دنیا داشته باشه، ولی ببخشید مثل مسیحیت بسته هم عمل نمی کنه. مثلا میدونید که مسیحا چند زنی ندارن، میدونستید؟ طلاق ندارن. امام صادق علیه السلام میگه که منفورترین حلال ها در نزد من چیه؟ طلاقه، ولی برای طلاق معمن ایجاد کرده. معذرت میخوام وقتمون تموم نشده؟ آره از اون که شد خبرم کنید. داشتیم چیا میگفتیم؟ داشتیم مسیح ها میگفتیم. ببینید تو غربا، تو الهیات مسیح، ما چند همسری نداریم، ازدواج مجدد نداریم، ازدواج موقت نداریم، طلاق نداریم، یکی با یکی ازدواج کرد تمام. روحانیونشون هم ظاهرا ازدواج میکنن. اسلام اینجوری نیست، سعی کرده با یک سیستم هایی باز عمل کنه. منتها ما اومدیم سنت های خدا را تعطیل کردیم دیگه، به هر دلیلی، زشته، عیبه، اینجوره اونجوره. بله تو الهیات مسیح چون ازدواج موقت نیست، دوست دختر دوست پسر ترویج میشه. بعد ما هم میریم اینو میگیریم میاریم تو جامعه خودمون. دوست دختر داشتن یا دوست پسر داشتن خیلی با کلاسیه، ولی مثلا اگه کسی از ازدواج موقت صحبت کنه خیلی بی کلاسیه. و قص الهاز، ما تنها کاری که میتونیم بکنیم اینجا اینه که دعا کنیم دیگه. اما اگه آدما عاقل باشن، هوای همدیگه رو داشته باشن، صادقانه تر به همدیگه نگاه کنن، من فکر کنم بعضی از این چالش ها حل و فصل میشه. فکر کنم سیستم هایی هستن، دوستانی هستن، حتی تو دانشگاه، نه حالا اخلاقی به اسم بری، ولی مثلا دوستانی